ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل را به مجازات تهدید کرد. اوکراین میگوید تأسیسات تولید پهپاد شاهد در تاتارستان روسیه را هدف قرار داده است. یک سازمان امدادرسانی آمریکایی عملیات خود در نوار غزه را متوقف کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در این عصر سه‌شنبه 14 فروردین 1403، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی درباره کشته شدن 2 تن از فرماندهان ارشد سپاه قدس در سوریه اسرائیل را به مجازات تهدید کرد. محمد رضا زاهدی فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی در سوریه و محمد هادی حاج رحیمی از دیگر فرماندهان سپاه قدس جمهوری اسلامی از جمله 7 تنی هستند که در حمله منتسب به اسرائیل در دمشق روز دوشنبه کشته شدند. ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هم اسرائیل را تهدید کرده و گفتند که جمهوری اسلامی پاسخ این اقدام را به گفته آنها خواهد داد. شب گذشته هم شورای عالی امنیت ملی به ریاست ابراهیم رئیسی برای بررسی واکنش‌های احتمالی به این حمله تشکیل نشست داد. در همین حال روسیه، چین و عربستان سعودی در بیانیه‌های جداگانه حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق را محکوم کردند. وزارت خارجه روسیه حمله‌ای که به گفته تهران 7 نظامی در پیان کشته شدند را غیر قابل قبول توصیف کرده. وبسایت اکسیوس هم به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کردند که واشنگتن به ایران اطلاع داده که در این حمله‌ها نقشی نداشته و پس از اجرای این عملیات از آن مطلع شده. اسرائیل تاکنون مسئولیت حمله روز دوشنبه را بر عهده نگرفته. اما درباره این اقدام و ماجرای کشته شدن 7 عضو سپاه قدس جمهوری اسلامی در سوریه، سعید جعفری نگاهی کرده به وقایع مشابه در سالهای پیش.
دمشق، ساختمان مجاور سفارت ایران در سوریه تخریب شد.
آنچه پیشتر جنگ در سایه و نیابتی میان ایران و اسرائیل خوانده میشد، حالا دیگر بیش از همیشه عیان شده و دو طرف به صورت مستقیم تری یکدیگر را هدف قرار میدهند. در تازه ترین نمونه، حملات منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق به کشته شدن 7 افسر سپاه پاسداران از جمله محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد نیروی قدس انجامید. اتفاقی که نگرانی ها را از افزایش سطح تنش ها در منطقه میان ایران و اسرائیل شدت بخشیده. این دو بازیگر سالهاست که اهدافی از یکدیگر را در مناطق مختلف مورد هدف قرار می دهند. اما از زمان جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل این آتش گشودن ها افزایش یافته است. فقط در ماه نوامبر سال 2023 دست کم 6 مورد حمله هوایی از سوی نیروهای منتسب به اسرائیل به اهدافی متعلق به جمهوری اسلامی و یا نیروهای وابسته به آن در سوریه صورت گرفت. حملاتی که در آنها دست کم 14 نفر از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران کشته شدند. در ماه دسامبر این حملات شدت گرفت و احتمالاً نقطه عطف آن روز 23 دسامبر رخ داد، جایی که اسرائیل در یک حمله هوایی سید رضی موسوی، هماهنگ کننده لوجستیکی و نظامی نیروی قدس در سوریه را کشت. در همان ماه و در دیگر حملات منتسب به اسرائیل 17 نفر از نیروهای سپاه پاسداران، حزب الله و نظامیان سوریه که وابسته به جمهوری اسلامی بودند نیز کشته شدند. جمهوری اسلامی همواره تاکید دارد که این حملات را تلافی خواهد کرد.
و به دشمنان اعلام می‌داریم که عمرتان به پایان رسیده است. اما این شعار نه فقط شعار ملت ایران، بلکه شعار همه مردم مظلوم و رنج دیده عالم از شر ظلم و جورتان است.
با وجود این شعارها، نه تنها خبری از آنچه جمهوری اسلامی از آن تحت عنوان نابودی اسرائیل یاد می‌کند نیست، که برعکس تعداد نیروهای سپاه قدس که در سوریه در پی این حملات اسرائیل کشته می‌شوند روز به روز در حال افزایش است. با آغاز سال 2024 حملات اسرائیل همچنان ادامه داشته و بر اساس اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه در طی 3 ماه اخیر در مجموع 22 حمله هوایی و 8 حمله موشکی از سوی اسرائیل به اهدافی در سوریه انجام شده که در این مدت 59 مورد از جمله ساختمان‌ها، انبارهای تسلیحات و مهمات و همچنین وسایل نقلیه وابسته به سپاه منفجر شدند. در این حملات تاکنون 123 نفر از نیروهای وابسته به ایران جان خود را از دست دادند، که از این تعداد 21 نفر از اعضای سپاه پاسداران و 19 نفر هم از اعضای حزب الله لبنان بودند. همچنین نام 12 عراقی و 23 شبه نظامی سوریه تحت حمایت ایران هم در بین کشته شدگان دیده می شود. از نظر جغرافیایی هم بیشتر این حملات در دمشق و حومه آن صورت گرفته و پس از آن در مناطقی چون درعا، حمص و القنیطره اهدافی از جمهوری اسلامی مورد اصابت ارتش اسرائیل قرار گرفته است. دامنه و شدت این عملیات ها در ماه‌های اخیر سیر سعودی داشته و حتی جایگاه افرادی که در طی آنها کشته شده اند هم روز به روز بالاتر رفته. اتفاقی که نگرانی ها را در خصوص احتمال تقابل مستقیم افزایش می دهد.
سعید جعفری نگاهی کرده بود به سوابق و پیشینه حمله های منتسب به اسرائیل به فرماندهان سپاه قدس در منطقه در سوریه به خصوص و هدف هایی که اسرائیلی ها از این اقدامات به اون دست پیدا کردن یا قرار بوده که به اونها دست پیدا بکنن به بهانه کشته شدن 7 نظامی سپاه پاسداران، 7 عضو سپاه قدس جمهوری اسلامی در سوریه که روز گذشته اتفاق افتاد. اما یک مقام سازمان اطلاعات اوکراین به خبرگزاری رویترز گفته که سه‌شنبه ارتش این کشور یک تاسیسات تولید پهپادهای شاهد رو هدف حمله های پهپادی خودش قرار داده. مقام های روسیه تاکنون هدف قرار گرفتن تاسیسات تولید پهپاد در این منطقه رو تایید نکردند. رهبر منطقه خودمختار تاتارستان با تایید حمله های پهپادی به دو منطقه صنعتی گفته که فعالیت این مراکز مختل نشده. در یلابوغا که یک منطقه ویژه اقتصادی است، بیش از 20 تاسیسات صنعتی از جمله کارخانه های تولید مواد شیمیایی، فولاد و تولید پهپاد قرار دارند. پیش از این هم گزارش های درباره تولید پهپادهای طراحی شده در ایران در برخی از شهرهای روسیه منتشر شده بود. اما آشپزخانه مرکز جهانی، یک نهاد امدادرسانی آمریکایی، پس از کشته شدن 7 تن از کارکنانش در نوار غزه فعالیت خودش رو در این باریکه متوقف کرد. به گفته این نهاد آمریکایی، کارکنان اون پس از تخلیه مواد غذایی که از قبرس و از طریق کشتی به نوار غزه رسیده بود، هدف حمله های ارتش اسرائیل قرار گرفتن. ارتش اسرائیل اعلام کرده که تحقیقات گسترده‌ای رو درباره این واقعه دردناک آغاز کرده. در بیانیه آشپزخانه مرکزی جهانی، کشته شده ها از اتباع استرالیا، لهستان، بریتانیا، فلسطین و یک شهروند دوتابعیتی آمریکا و کانادا معرفی شدند. فرنوش رام نگاهی کرده به این موضوع که با هم میشنویم.
روزنامه هارتس شب گذشته خبر داد که اطلاع داره یک نظامی اسرائیلی در نزدیکی منطقه دیرالبلح به سوی یک کامیون مواد غذایی که از انباری از دیرالبلح خارج شده بود شلیک کرده. ساعتی بعد از اون دیدیم که گزارشایی داره بیرون میاد در این مورد که آشپزخانه مرکزی جهان اعلام کرد 7 تن از کارکنانش کشته شدن. شبکه الجزیره هم گزارش داد که 6 نفر اونها خارجی هستن، عمدتاً استرالیایی و تابعین کشورهای اروپایی، و نفر 7 هم راننده یکی از خودروها بوده. بر اساس گزارش هایی که در دست هست، 2 خودرو که محافظت شده بودن و یک خودرو در کنار اونها که علامت اختصاری آشپزخانه مرکزی جهان بر روی اون دیده میشد، در حال بیرون آمدن از این انباری بودن که بیش از 100 تن از مواد غذایی این سازمان خیریه در اون قرار داره. ارتش اسرائیل گفته که ما داریم این رو دقیقاً بررسی میکنیم در بالاترین سطوح و به صورت کاملا جدی، و میدونیم که این یک رویداد وخیم هست. من میخوام بگم که حتی بازتاب این خبر، گزارش مهم مربوط به حمله منصوبه به اسرائیل علیه دمشق رو که در اون 7 نظامی ارشد جمهوری اسلامی ایران کشته شدن تحت شعاع خودش قرار داده. اسرائیل متوجه هست که این امر عواقب سنگینی براش خواهد داشت، ولی خب این همواره در رویدادهای کمابیش مشابه میگه که این یک صحبت از یک جنگ شدید هست در جایی که یک تمرکز شدید جمعیتی در اون وجود داره. از جمله وقتی که 3 گروگان اسرائیلی فرار کرده بودن و میخواستن خودشون رو به ارتش اسرائیل معرفی بکنن که بگن ما اینجا هستیم، ما دیدیم که نیروهای ارتش اسرائیل حتی به سوی اون 3 گروگان که یکیشون هم پسر یک خانواده ایرانی الان شمریز بود، تیراندازی کردن و مقامات ارتش گفتن این نوع اشتباهات، سوء محاسبه ها، این نوع تصمیماتی که صرفا از طرف یک نظامی در میدان جنگ در اون وضعیت حاد و وخیم و پر از استرس و تشنج گرفته میشه، ممکنه چنین رخدادهایی هم یک وقت روی بده.
گزارشی بود از فرنوش رام درباره تعطیلی یا توقف فعالیت آشپزخانه مرکزی جهانی، یک نهاد امدادرسانی آمریکا در نوار غزه که فعالیت خودش رو پس از کشته شدن 7 تن از کارکنانش اینگونه که گفته متوقف کرده. اما رضا داوودنژاد، بازیگر سینما و تلویزیون ایران که از چند ماه پیش درگیر عفونت خونی بود و در بیمارستان بستری شده بود، دیروز در سن 44 سالگی درگذشت. او زاده سال 1359 بود و فعالیتش در سینما رو از دوران کودکی و با فیلم بی پناه شروع کرد. همکارم مهران کریمی نگاهی کرده به زندگی هنری رضا داوودنژاد.
صحبت‌های رضا داوودنژاد، بازیگر سینما و تلویزیون، در یک برنامه تلویزیونی در ایران.
من چاق شدم که سربازی نرم، معافیت
و موند
و موند
و گرفتی معافیو؟
معافیت گرفتم و به بابا گفتم سربازی رو بخر، گفت نه تو باید سربازی بری. نتیجهش این شدش که خودم چاق کردم و این چاقی برای من بنزه 10 سال سربازی تموم شد.
او بعد از سالها درگیری با نارسایی کبد، به گفته خانواده‌اش به دنبال یک دوره بستری شدن در بیمارستان، شامگاه دوشنبه 13 فروردین در سن 43 سالگی درگذشت. خانواده آقای داوودنژاد میگویند او در هفته‌های اخیر درگیر عفونت خونی بود. از عوارض ناشی از عمل پیوند کبد که سالها پیش بر روی او انجام شد.
کلاً من در سینما متولد شدم و همیشه به پدرم میگیم که فرزند اولش سینماست، بعد زهرا، بعد رضا، بعد علی. به خاطر همین اولویت همیشه سینما بوده.
رضا داوودنژاد در خانواده‌ای هنردوست و هنرپرور زاده شد. پدر علیرضا داوودنژاد کارگردان سینما، خواهر زهرا داوودنژاد بازیگر سینما، عمو محمد رضا داوودنژاد بازیگر سینما. رضا داوودنژاد در یک برنامه تلویزیونی ورود خود به عرصه سینما را این گونه توصیف می‌کند.
خب اولین اتفاق زندگیم سال 64 رقم خورد که پای کرسی نشسته بودیم، بابا به من گفتش که رضا بیا اینجا ببینم می‌تونی گریه کنی؟ گفتم برای چی؟ گفت به خاطر بابا. منم زدم زیر گریه و همون شد که فیلم بی پناه و سال 64 بازی کردم. 75 که من یه فیلم خیلی مهمی بازی کردم به نام مصائب شیرین که برای خودش فیلم جریان سازی بود و منو به صورت حرفه‌ای وارد سینما کرد.
او همکاری با پدر را ادامه داد و در چندین فیلم دیگر پدر از جمله بچه‌های بد، مرهم، 8 پا و کلاس هنرپیشگی به ایفای نقش پرداخت و حتی در شماری از آثار پدر خود دستیار کارگردان نیز بود. در آخر هم در کنار بازیگران نامی سینما از جمله علی نصیریان، بیتا فرحی، فریما فرجامی و علی مصفا در فیلم لامینور داریوش مهرجویی ایفای نقش کرد. هنرنمایی آقای داوودنژاد در سریال های تلویزیونی محبوبیتش را دوچندان کرد. پشت کنکوری ها، باخشه مینو، زندگی به شرط خنده، متهم گریخت، نون و ریحون، پنچری، بعد از آزادی و نیکان.
گزارشی بود درباره پیشینه هنری رضا داوودنژاد که روز گذشته جان خودش رو از دست داد پس از یک دوره طولانی بیماری کبدی در ایران. از او سریال های مثل پشت کنکوری ها، باغچه مینو، زندگی به شرط خنده و متهم گریخت به یادگار مونده که خیلی از شما شاید این سریال ها رو دیده باشید. اما در اینجا و در این لحظه کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. من بنیامین صد از شما سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. شما میتونید مطالب و موضوعات متنوعتری رو در وبسایت ما پیگیری بکنید و دنبال کنید به نشانه www.radiofarda.com. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.